بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بررسی رأی محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه نسبت به مقدمه حرام، خلاصه فرمایش محقق نائینی این است که آنچه از بیانات ایشان در کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 246 استفاده می شود با تلخیص و آسانسازی این است که مقدمه حرام به 3 قسم است. قسم اول مقدمه ای که در حد موصله برسد و یا به عبارت دیگر واسطه بین ذل مقدمه و مقدمه در کار نباشد، در حد علت تامه بشود. در این صورت می فرماید حرمت و حکم به حرمت نسبت به مقدمه قطعی است، اما خود ذل مقدمه وجوب نفسی ندارد و حرمت نفسی ندارد، حرمت نفسی تعلق میگیرد به مقدمه. چرا؟ چرا شو بلدید؟ احسنتم، بارک الله فی صفقتی که یا آقای جلیل آبادی. گفته شد که اگر امر عمل مقدور نباشد مسب به حکم شرعی واقع نمی شود و ذل مقدمه بعد از که مقدمه در حد علت تامه برسد قهری و ترتب است، بدون اراده می شود فعل غیر اختیاری. فعل غیر اختیاری مسب به حکم شرعی قرار نمی گیرد، بنابراین حرمتی که در اینجا وجود دارد متعلق است به مقدمه. خود مقدمه می شود محرم به حرمت شرعی نفسی. بنابراین قسم اول از مقدمات حرام آن مقدمه است که در حد علت تامه است و این مقدمه حرمت شرعی نفسی دارد، با همان شرحی که داده شد که خطاب شرعی مثل به اصطلاح ادبیات که ضمیر مرجعش رو پیدا میکند. خطاب شرعی مستقیما به مقدمه تعلق میگیرد، چون خود واجب ذوالمقدمه، مقدور نیست و متعلق حکم واقع نمیشود. این قسم اول. بله، خوب خوبه. حالا ما رأی ایشان را توضیح بدیم. اون اشکالات از سوی سئل خویی بود، حالا دوباره به اشکالات میرسیم. احسنتم که مطلب در حافظتون هست. و اما قسم دوم از مقدمات، از مقدمات حرام، عبارت است از مقدمه که بین مقدمه و ذوالمقدمه فاصله وجود دارد، به نام وضعیت اراده و اختیار. یک حالت اراده و اختیاری برای مکلف در کار است پس از اتمام مقدمه. این مقدمه علت تامه نیست، اما در این حالی که علت تامه نیست، مکلف قصد توسل دارد، میخواهد به وسیله این مقدمه برسد به حرام. مثل اینکه کسی قصد میکند برد مجلس قمار یا مجلس مشروب و شراب، تا دم محل که میرسد، تا قرب مجلس که میرسد، تمام مقدمات انجام شده. در همون حالی که مقدمات انجام گرفته و میتواند اگر اراده کند وارد اون مجلس حرام بشود، منصرف شد، انصراف به عمل آمد. خب در این صورت چه می شود؟ این مقدمه مقدمه حرام است، منتها این حرمت می فرماید مردد است بین حرمت نفسی و غیری. حرمت نفسی به همون اعتباری که در قسم اول گفتیم، ممکن است از سوی شرع اون حرمتی که به خود عمل آمد، عمل محرم آمده است، به این مقدمه هم سرایت کند برسد. اونجا مستقیم می آمد، اینجا میگیم سرایت کند. و ممکن است بگیم این حرمت حرمت نفسی است از باب تجلی. احسنتم، جزاکم الله خیرا، از باب تجری که حرمت می شود حرمت نفسی. برابر این خود محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه حالت تردید اعلام می کند که گویا این حرمت وجود دارد، ولی این حرمت نفسی است از باب سرایت، یا عفواً غیری است از باب سرایت، یا نفسی است از باب تجری. قسم سوم، مقدمه حرامی است که علت تامه نیست، مثل ضرب و صدمه. ضرب مؤمن با آلت ضرب کسی که مؤمنی را بزند ضرب می شود علت تامه برای آسیب رسوندن، مثل ضرب و صدمه نیست. و قصد تا که قسم اول باشد و قصد توسل هم در کار نیست که قسم دوم باشد، مثل رفتن به سوی محل قمار. ولی مقدمه هست، مقدمه حرام هست. کسی میخواد مجلس رو میدوند که غیبت میشود، مجلس غیبت مجلسی است که گناه و حرمتش برای جو جلسه ظلمت ایجاد میکند. روح آد در این حال که یک حرمت شرعی هست، یک منقصت در روح آدم هم ایجاد میکند. اونهایی که پاکن و از مقدسینن، از جو جلسه که غیبت میشود تنفر دارن. مرحوم سید بحر العلوم را میگوین وقتی که در زمانی که در سنین 11 سالگی بود، یا وقتی از یه اتاق بیرون آمد، دید سید به شدت گریه می کند. سوال شد چرا گریه می کنی؟ گفت در این اتاقی که بودم داشتن غیبت می کردن. روح که لطیف بشود چه می شود؟ اون است که تشرفش به محضر آقا جز فقهایی است که تشرف قطعی و مکرر دارد. گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، قابل فیض تشرف، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. کسی قصد میکند به طرف مجلس برود که اون مجلس غیبت درش هست، و بعد قصد توسل ندارد، به سمت و سوش میرود، همچه راهی را اجمالا در ذهن دارد که این مجلس است و میروم و غیبتی ممکنه بشود. خب وصول پیدا نمی شود، در اون مجلس نمی رسد، مقدمه انجام شد. این مقدمه که نه علت تام است و نه قصد توسل است، می فرماید که حکم به حرمت درباره این مقدمه زمینه ندارد، چون نه علت تام است و نه خاص توسل. ملاک حرمت در این گونه مقدمه وجود ندارد. محسد فرمایش ایشان در همون منبعی که گفتم، اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 246 با آسانسازی و توضیحات بیان شد. اما نقد رأی محقق نائمی، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 550 می‌فرماید فرمایشاتی که محقق نائینی دارد، لا یمکن المساعدت علیه به وجه. اما ما قسم اول که چه بود؟ که علت تام و حرمت نفسیه. می فرماید همونطوری که عزیزم آقای محمدی اشاره کردن که قبلا پنبهش رو زدیم، می فرماید که شما مانع تا تعلق حرمت به ذل مقدمه رو غیر مقدور بودن آن اعلام کردید، و در حالی که بلا هیچ بدون هیچ اشکالی اگر یک عملی که از سوی شرع خواسته شود و مقدمه آن مقدور باشد، به آن عمل شرعاً عرفاً عقلاً مقدور گفته می شود. خود شما این مطلب رو در درستون کتاب فواید الاصول جلد 1 صفحه 98 اعلام فرموده اید که مقدوریت عمل به واسطه مقدوریت مقدمه آن هست، و الا اکثریت افعال خارجی ما لم یجب لم یوجد، در مرحله آخر از اختیار میرد بیرون، وجوب میشود، ضروری میشود. همون مقدور بودن مقدمه رمز و راز مقدوریت خود عمل است، بنابراین مانع دیگه در کار نیست. در صورتی که مانعی در کار نبود، وجوب برای ذل مقدمه که قطعا محقق است، اما اگر بگیم اضافه است، اگر بگیم ذل مقدمه وجوب نفسی ندارد، خلاف ضرورت هم هست. چرا؟ چون از واجبات قطعیه سلب حکم کرده ای، واجب در حقیقت سلب حکم می شود، پس مقدمه واجب از دائره بیرون می رود، خود ذل مقدمه وجوب دیگه ندارد و فاقد شیء معطی شیء نمی شود. ذل مقدمه که واجب نبود، بحث از مقدمه واجبی در کار نیست.
حرمت یا وجوب؟
ما حرمت، شما حرمت بگید، من اشتباها وجوب گفتم، جزاک الله خیرا. من از اینه که توجه دارید و بنده حقی رو ارشاد میکنید سپاسگزارم. ما بعضی از بحثا رو که به زبانم جاری میشد باید کمک کنید. بحث رجال به زبانم جاری بود، تفسیر بحث میکردم، ای تفسیر عیاشی را تفسیر نجاشی میگفتم، مکرر نجاشی، تا دوستان تذکر دادن متنبه شدم. الانم را ما را متذکر بشید تا متنبه بشم. هلک من لیس له حکیم یرشده، امام مصعب بن جعفر علیه السلام. بنابراین اصلاح بکنیم که مقدمه حرام، اگر گفتیم که خود مقدمه، خود ذل مقدمه که وجوب نفسیش تعلق بگیرد به مقدمه آن، پس حرمت فعل حرامی که در شرع از محرمات است باید سلب حکم بشود. فعل حرام دیگه خودش حکم ندارد، سلب شد، چون حکم تعلق نگرفت. فعل حرام از سوی شرع حکم به حرمت دربارش بگیم نیامده، این خلاف ضرورت، قابل التزام نیست. سیدون الاستاد می فرماید اما اگر ملازمه را قائل شدیم، از باب ملازمه می شود بگیم حرمت غیری برای مقدمه امکان تحقق دارد، چون ملازمه اقتضا میکرد که حر وجوب شی وجوب شيء مستلزم وجوب مقدمه آن شيء هست و حرمت شيء مستلزم حرمت مقدمه آن شيء هست از باب ملازمه، با یک فرق که امتثال در وجوب انجام مقدمه بود، امتثال در نهی ترک مقدمه هست و الا همون ملازمه هست و همون حکم. اما قسم دومی که ایشان فرمودن که چه بود؟ که مقدمه علت تامه نبود ولی با قصد توسل صورت می گرفت. می فرماید که به عکس اول، در این صورت اگه حرمتی وجود داشته باشد عبارت است از حرمت نفسیه، حرمت غیری در کار نیست، چون قصد توسل موضوع حکم نیست. مقدمیت و انجام و رابطه بین مقدمه و ذوالمقدمه در عمل صورت نگرفت، فقط قصد توسل بوده و علت تامه‌ای هم در کار نبوده، عنوان مقدمیت کامل نشده است از جهت علیت تامه که حرمت نمیاد. بنابراین خود حرمت نفسی هم که اینجا زمینه ندارد، اون حرمت نفسی که متعلق به خود فعل حرام بود زمینه ندارد. بنابراین اگر قائل به حرمت احسنتون، یا لازه ساکت شدم که شما ذهنتون ماشاءالله در حال حرکت است، اگر قائل به حرمت تجری باشیم، این قسم دوم از مقدمه حکمش حرمت نفسی خواهد بود، چون تجری دیگه صورت گرفت، مصداق بارز تجری است، قصد توسل به حرام خود تجری است دیگه. تجری قطعا صورت گرفته، از باب حرمت تجری میتوند حرمت نفسی داشته باشد. اما قسم سوم چه بود؟ قسم سوم مقدمه‌ای که نه علت تامه است و نه قصد توسل به آن تعلق گرفته است، همون مثالی که زدم. برابر این خود محقق نائینی هم فرمود که این قسم سوم زمینه برای حکم ندارد. سیدنا هم می‌فرماید که این قسم سوم همان است که شیخان الاستاد فرمودن. بحث مقدمه حرام که کامل شد، یه مقدار بیشتر بهش توجه کردیم، برای اینکه مقدمه حرام احیانا در رفتارهای اجتماعی پیش میاد، مصداق دارد، حواسمون جمع باشد که گناهی که همینطور وارد بشود و آدمو ببلعت باید مواظبت کرد. لذا در مراقبت اعمال، یکی از موارد مراقبت نسبت به مقدمات حرام است. آدم نمیدونه، سلب توفیقه، آدم نمیدونه، کاراش نمیگیره، اوضاع به هم ریخته است، مطالعه که بکند سرشو شاید مکرر گفتم، چون طلبه که در بیمه هست، بیمه دو تا مقوم دارد، یکی پایبندی به واجبات و محرمات، دیگری درس خوب خوندن. این واجبات و محرماتو که رعایت بکنیم و انشالله طلبه که عمدن که با امید خدا که واجب را ترک و حرام را که انشالله انجام نمیده، طبیعی است انشالله، اما گاهی غفلت میگیرد، آدمو گول میزند جایی که آدم متوجه نیست، کجا؟ در مقدمات حرام، یکی از مواردش مقدمات حرام آدم متوجه نیست. اینجاست که مراقبت لازم است، که باید حواسمون جمع باشه. و بازم این نکته رو هم، نکته اخلاقی رو هم باز بگم برای شما. یکی از جاهایی که تجربه کنید نصرت الهی میرسد، انشالله انشالله، دست آدمیت کجاست؟ جایی که آدم مراقبت کند. آدم به فکر مراقبت که افتاد، انشالله یک دستی از بالا آدم کمک میکند که مصداق بارزی بشود انشاءالله برای انتصار الله ینصر. و اما پس از کامل شدن مقدمه حرام، اشاره کوتاهی به مقدمه مکروه. همان مطلبی را که در مقدمه مستحب گفتیم که آن چرا که مقدمه واجب دارد، مقدمه مستحب دارد با یک درجه تخفیف، با اختلاف یک وصف، الزام و غیر الزام. همون حالت مقدمه مکروه دارد با یک درجه تخفیف، منع الزامی و منع غیر الزامی. الکلام الکلام. بحث مقدمه واجب به لطف خدای متعال کامل شد و ما رسیدیم به جایی که مقدمه واجب را، بحثش رو بفهمیم و کامل کنیم. شکر خدا. در جمع‌بندی و خلاصه کل بحث مقدمه واجب، اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، گفته بودیم که یک اصولی در این حالی که رأی خودش رو بداند، در اصول رأی محقق خراسانی را حفظ کنه، چون رفته در سینه تاریخ اصول ثبت شده، ثبت واقعی شده. اینو باید بدانیم، برای ما مفیده. و بعد نظرات مشهور متأخرین و معاصرین رو هم بدانیم و نظر شیخ انصاری رو هم که در رأس گفته بودم باید بدانیم. درباره وجوب مقدمه، رأی شیخ انصاری این شد که بله، بگید چی؟ بله، شما چی می‌فهمید؟ رأی شیخ انصاری این شد که مقدمه که قصد توسل درش باشد واجب است. و محقق خراسانی فرمودن مقدمه که ذل مقدمه به آن توقف داشته باشد واجب است، و وجوبش وجوب شرعی ترشحی است. این را گفتیم. اما محقق نائینی و سیدون الاستاد با همه تحقیقات و شرحی که دادن، آخرین نتیجهی که اعلام شد که گفتیم که میگیم تحقیق، یا گفتیم که تحقیق هم همین است که مقدمه وجوب شرعی ندارد و همان وجوب عقلی قطعی مقدمه برای ما حسبنا و کفانا. بلکه سید اضافه فرمودن که اون حرف درستی هم هست که اگر وجوب شرعی بیاد اثری ندارد، اگر اثری نداشت موجب لغویت می شود. این محصل بحث مقدمه واجب در دو سه جمله شسترفته به ذهنتان ثبت کنید و تمام. بحث بعدی به حول و قوه خدای متعال. عنوان بحث مسئله زد. در اصول یکی از بحث‌های مهم و بسیار پرپیچ و خم عبارت است از مسئله زد. محقق خراسانی عنوان می‌کند هل الامر بالشیء یقتضی النهی عن الضد ام لا. عنوان سؤالی است. این مسئله رو دقیق مشروع صاحب نظران بحث کرده اند. بر اساس تنسیق روشنتری و دستبندی بهتری، اول عنوان مسئله رو اجمالا معنا کنیم، بعد مفردات را شرح بدیم، بعد اقوال بیان بشود و بعد ادله. اگر شما خواستید یه دونه مقاله تحقیقی در اصول یا در مربوط به حوزه یا مربوط به جامعه المصطفی بنویسید، این چهار تا عنوان همینطوری ردیف کنید درست میشه. اما شرح عنوان، ما الامر به شیء هل یقتضی، هل الامر به شیء هل یقتضی النهی عن الضد اولا. میفرماید اگر امر به چیزی، به عملی صادر بشود، بگد ازل نجاست عن المسجد، یا بگد مثال عوض کنیم بگد تعاونو علی البر، یا ساعد المسلم المزدر. اگر گفت یک مسلمان مستر رو کمک کن، ساعدت کن، امر آمد. این امر که از سوی شرع صادر شده است که معلومه امر است و مدلول امر مساعدت مسلمان مستر، آیا این امر مضافاً بر مدلول اصلی خودش که چه باشد؟ که همون مساعدت مسلمان مستر هست، دلالت دیگری دلالت الان ننویسی چون اقتضار بعدا شرح میده، آیا اقتضا دارد نهی از ضد خودش را؟ این مساعدت مسلمان ضدی دارد، ضدش چیه؟ هیچ کاری نکنی، ضدش اینه که یک عمل دیگه، یک کار دیگه انجام بدی، مسافرت کنی. آیا این امر نسبت به این مدلول اقتضا می کند نهی از ضد را یا اقتضا نمی کند؟ آثار و نتایج شرعی دارد. ما اگر چنانچه قائل شدیم که دلالت اقتضا می کند نهی از ضد را، ممکنه در اون وقتی که امر بیاد زد بشود حرام و ما حق نداشته باشیم کار دیگری رو انجام بدیم که میشود حرام، و اگر اون حرام که زد هست عبادت باشد، بگد شما کمک کن به مسلمان، شما کمک نمی کنید، مثلا میرید یه عمل واجبی دیگه ای را انجام میدید، حج میرید مثلا، عمل واجبی را انجام میدید، یا اطاعت مثلا میرید مشغول میشید به اطاعت پدر و مادر، به اطاعت امر پدر و مادر، اینا که عبادات شرعی هستند، اگر نهی بهش تعلق بگیرد مورد بحث قرار میگیرد که آیا این عبادت دیگه صحیحه یا فاسد، که بحثش رو خوندیم و بعدن هم شرح میدیم مبسوط انشاءالله. بحث زد پس چه گفتیم؟ مسئله رو تعریف کردیم، اهمیت و آثارش اجمالا معلوم شد. بحثیست مهم پرفیچ و خم، آثار و نتایج شرعی و فقهی هم دارد، این آثار عملی مضافن بر آثار دیگر که عبارت است از ثواب و عقاب و فضیلت و غیره. این اهمیت هم از کلام. بعد از که خود عنوان بیان شد، شرح داده شد و اهمیتش رو فهمیدیم، مرحله دوم بحث عبارت است از بحث مفردات. عنوان بفرمایید: بررسی مفردات مسئله زد. مفرداتی که در مسئله زد آمده است عبارتن از یک کلمه امر، دو اقتضا، سه زد. این سه تا کلمه از کلمات کلیدی عنوان مسئله هست. فقط کلمه اولش رو شرح بدیم، دو کلمه بعدی شرح مبسوطی داره برای فردا انشاءالله. کلمه اول که گفته شده است حل الامر، باید دقت کرد که منظور از امر که اینجا آمده است مثال یا تعبیر اغلبی است. امر عضو جزء عنوان اصلی به شکلی که موضوعیت داشته باشد در مسئله نیست. کلمه امر موضوعیت در یک جمله، کلمه امر موضوعیت در مسئله زد ندارد، از باب ذکر اغلبی است. و الا اجماع به یک حکم یا حکم عقلی قطعی به یک حکم یا حکم عقلائی قطعی مثل سیره عقلا به یک حکم هل یقتضی ان نهی عن الزد؟ بنابراین کلمه امر موضوعیت ندارد. اگه موضوعیت داشت میشد مسئله مباحث لفظیه، احسنتم، مباحث لفظیه میشد. بنابراین این از باب مثال هست و به مناسبت بحث امر و نهی مناسبت دیگری هم دارد. مناسبت دیگرش چه باشد؟ مناسبت دیگرش اینه که اهمیت و تحقق به طور معمول از طریق امر، از طریق اجماع و سیره موارد غیر مهم و نادری است. از این جهت عنوان شده است به این که الامر به شیء هل یقتضی النهی عن الضد ام لا. پس منظور از امر مطلق دلیل شرعی است. کامل کنید که تمام بشه. منظور از عنوان الدلیل الشرعی علل حکم هل یقتضی النهی عن ضده او لا، و منظور از حکم تنها وجوب نیست، هر حکم الزامی وجوب باشد یا حرمت، که تعبیر کامل همون بود که گفتم هل الدلیل الشرعی علی الحکم به نسب الى شیئن یقتضی النهی عن ضده اولا. کلمه اول شرحش معلوم شد. دو کلمه یا دو تا مفرد دیگر از این مفردات که اقتضا و ضد باشد بحث و شرح نسبتاً مبسوطی دارد. برای فردا انشاءالله سلامتی آقای امام زمان سلامت خدمت کنیم.